بسم الله الرحمن الرحیم. خب استعذار دارید که بحث ما راجع به تقریب دلالت این اخبار بر استصحاب که تنها طرفدارش ظاهراً آقای آخوند خراسانیه. ایشون با بیانی که دیروزم آشنا شدید می‌فرماید که این احادیث یک مقیا داره و یک غایت. خب این چیز روشنیه، یعنی قبل از حتی بهش میگن مقیا، بعد از حتی میگن غایت. مقیامون هم که خب باز خیلی روشنه، یک موضوع داره یک محمول، چون جمله است دیگه، مبتدا داره خبر داره. کل ما فیه حلال و حرام فهو لک حلال، این مقیا، موضوع و محمول هم که معلومه. حتی تعلم انه حرامون به عینه فتدعه، اینم غایت. خب ایشون میفرماید که این غایت اگر بخوره به موضوع، بالاخره این غایت به یه جایی باید بخوره دیگه، اگر قید موضوع باشه ازش قاعده اصالت و طهاره و اصالت الهلیه و اصالت الاباحه در میاد که اینها ربطی به استصحاب ندارن. اگر به محمول بخوره فهو لک حلال، ازش استصحاب در میاد و ظاهر اینه که به محمول میخوره، خب پس قهرن ازش استصحاب در میاد. این دوستان مدعای جناب آقای آخونده. ما تا بخواییم بازش کنیم خب قدری طول میکشه، ناچاریم دیگه، بحثو وارد شدیم، باید حقشو ادا کنیم، انشاءالله بریم بیرون. ببینید اگر این حتی تعریف انه حرام بخوره به موضوع، چه تحولی رخ میده؟ شما ببینید اگه بنا شد بخوره به موضوع، خب ببریدش کنار خود موضوع دیگه، چون قید موضوع دیگه، اینجوری میشه ها. همه رو از خارج دقت کنید، کل ما فیه حلال و حرامون حتی تعرف انه حرامون به عینه، حالا اون فتعده رو بلش کنید، حتی تعرف انه حرامون به عینه فهو لک حلال. خب حالا اینو دوستان من با شوخی بگم، بخیم لوریش کنیم، روانش کنیم، سادش کنیم، لوری فارسی ما گاهی وقتا میگیم، فارسی که میخوایم حرف بزنیم، لوری هم یعنی صاف صادق. اگر بخوایم اینو تو این لفافه درش بیاریم، فارسیش کنیم، روانش کنیم، اینطور میشه هر چیزی که حلال داره و حرام داره تا بفهمی حرامه، اینه دیگه، تا وقتی یقین کنی حرامه برای تو حلاله. یعنی تا وقتی نفهمیدی حرامه حلاله، وقتی فهمیدی حرامه دیگه حلال نیست. یه بار دیگه میگیم، هر چیزی تا وقتی یقین نکردی حرامه، یعنی هر چیز مشکوکی، اینه دیگه، چون آدم وقتی یقین کنه حرامه دیگه شکش برطرف میشه. معناش اینه که هر مشکوک و مجهول الحکمی حلاله تا چون قایت و امام چی قرار دادن؟ علم به حرمت، علم به حرمت. پس این تو میشه هر شیعی تا وقتی حرمتش شناخته نشده حلاله، یعنی هر چیزی که شما در حکم شک داری بگو حلاله. خب سوال میکنم این بیان بیان چیه آقایون؟ شما که دیگه مباحث براعت رو خوندید، این بیان بیان قاعده اصالت الحلیته، یا بگید اصالت الاباحه، یا بگید اصالت الطهاره، این بیان مال اونه دیگه. چون در اصالت الاباحه همینو میگن، میگن هر چیزی که مشکوکه تا یقین نکردی حرامه حلاله، حلاله. لذا ببینید یه بار دیگه این ادعا رو تکرار میکنیم، آقای آخون میفرماید اگر این حتی تعریف بخوره به موضوع، تحدید موضوع بکنه، قید موضوع، به عبارت دیگه صفت کل شیء باشه، کل شیئی که فیه حلالون و حرامون، با این وصف که به معلوم الحرمه نشده باشه حلاله، تحدید موضوع میشه اون قاعده همون اصالت الاباحه، اصالت الحلیه. این مال وقتی که قید موضوع باشه. ولی اگر قید موضوع حسابش نکنیم، قید حکم حسابش کنیم، چون کنار حکم هم هست دیگه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک چی؟ حلال، حتی تعرف انه حرام. این حتی تعرف انه حرام قید فهو لک حلال باشه، اتفاقا کنار هم هستن دیگه، دیگه نباید برش داریم از اینجا بکنیمش ببریمش قبل از فهو بلک حلال، قید موضوع حسابش کنیم، همینجا نگهش میداریم سر جای خودش. قهرن حتی تعرف حرام میشه قید، اگر قید محمول بگیریم، قید لک حلال بگیریم، قهرن میشه عمد به قول عرب ها، و قید برای محمول. اینطور میشه ها، خوب دقت کنید، هر چی که حلال داره حرام داره برای تو حلاله، ظاهرش هم اینه که یعنی واقعا حلاله دیگه، ظاهرش اینه دیگه، هر چیزی که حلال داره حرام داره برای تو حلاله. به قول بعضی ها مثل که خدا میفرماید که هر چی که تو عالم حلاله، چی اون آیه نمیدونم اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، حالا میگن این آیه نیست، آقای ناینه آورده، بی خود آورده، این آیه قرآن نیست، ولی مضمون آیه هست دیگه، هر چی که در زمین حلاله. حالا امام میگن هر چی که حلال داره حرام داره برای شما چی؟ حلاله. ولی این حلال بودن عمد داره، استمرار داره این حلال بودن، تا کی؟ تا زمانی که یقین کنی به حرمت. گویا امام میخوان میگن این حکم الهی که جعل شده برای ما فیه حلال و حرام، این حکم الهی حلالون، تا وقتی که یقین به خلاف پیدا کنی، وگرنه استمرار داره. خب این بیان علما، اگر گفتیم این حکم خدایی استمرار داره تا یقین به خلاف کنی، این بیان چیه؟ شما بفرمایید استصحاب دیگه. مثل اینکه به کسی میگیم اگر یقین داری وضو داری، اگر وضو داری این وضو استمرار داره تا یقین کنی به حدث، این استصحاب نیست. لباسی که پاک هست، نجس هم هست، برای تو پاکه واقعا، تا وقتی یقین کنی به نجاست، این میشه استصحاب. لذا ببینید من این مدعا رو برای دوستان که دیر اومدن، آقای آخون چند تا ادعا ریخت وسط تو دو سه خط، که هنوز یکیش مانده عرض میکنم. ایشون میگه اگر این حتی تعریف انه حرام، اگر برگردونید به کل شیئن، به موضوع، این حدیث میشه مبین قاعده اصالت الحلیه، اصالت الاباحه. اگر برش گردونید به محمول میشه مبین استصحاب. حرام توضیح دادم. حالا به نظر شما کدامش رو انتخاب میکنه آقای آخوند؟ این ادعای سومش میفرماید فهوه حتی تعرف انه حرام قید محموله، نه قید موضوع. من یه نکته گفتم شاهد این، دقت کردی تو توضیح هم که تو کفایه نیست، کنار همان دیگه، کنار همان دیگه. چرا ما حتی تعرف رو از اینجا بکنیم ببریم قبل از فهو لک حلال قید موضوع قرار بدیم؟ بله، چرا قید موضوع قرار بدیم؟ میایم قید محمول، چون کنار همه. یعنی بخوام براتون یه مثال بزنم، ببینید مثل اینجوری ها، اگر شاعر گفت روزه واجب است تا غروب، تا مغرب، خب این تا مغرب قید روزه قرار بدیم یا قید واجب است؟ اگر قید روزه قرار بدیم، اینطور میشه روزه تا مغرب واجب است، قید موضوع. ولی اگر گفتیم روزه واجب است تا مغرب، قید، خب من گفتم کنار همون واجب است دیگه، روزه واجب است تا مغرب، خب قید واجب است دیگه. البته آقای آخون اینو استفاده نکرده که چون کنار فهو لک حلاله غیر محموله. ایشون میده از چه عنصری استفاده، خوب گوش کنید. ایشون میگه اگر حتی تعرف رو قید موضوع قرار بدید، قهرن باید همون نتیجه که گرفتیم، باید بگیم امام به صدد بیان حکم اشیا به عناوین حل اولیه نیستن، بلکه به عنوان انها مشکوکت الحکم هستند. یه بار دیگه میگم، اگر قید موضوع قرار دادیم، اگر قید موضوع قرار دادیم و گفتیم این حدیث و امثال این حدیث داره قاعده اصالت الحلیه رو بیان میکنه، اصالت الاباحه رو بیان میکنه، من از شما سوال میکنم آقایون، در اصالت الحلیه، در اصالت الاباحه موضوع چیه؟ موضوع ذات الاشیاس یا ذات الاشیا به ما انها مشکوکت الحکم؟ شکی نیست که ذات اشیا به ما انها مشکوکت الحکم. یعنی در قاعده اصالت الاباحه، اصالت الحلیه، میگیم ای فلان، آقای فلانی، شما که مثلا نمیدانی پنیر چه حلاله یا حرامه، حکمشو شک داری، بگو حلاله. یا در اصالت و طهاره ما حکم آب رو بیان نکردیم، حکم چی رو بیان کردیم؟ آبی که مشکوک و طهارت و نجاسه است، اصالت و طهاره برای این اومده دیگه. اگر آمدید شما قید موضوع قرار دادید و گفتید امام نظر دارن تو این احادیث به بیان اصالت الاباحه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، باید این رو هم قبول کنید که امام دارن حکم اشیا رو به عنوان انها مشکوکت الحکم بیان میکنن، در حالی که ظاهر کلام امام و هر قانون گذاری، کاری به شریعت نداریم ما، ظاهر کلام امام و هر قانون گذاری اینه که داره بیان حکم اشیا رو به عنوان اولی میگه. یعنی اگر فهمود بول نجس، اگر فهمود آب پاک، اگر فهمود پنیر پاک، فهمود پنیر حلاله، پنیر حرامه، یعنی پنیر به ما انها مشکوکت الحکم، بله، نه ذات پنیر به ما انها مشکوکت الحکم، اگر بخواد باشه بیان زائد میخواد. مثلا امام میگن کل و ما فیه حلال و حرام و مشکوکت الحکم، مثلا اینجوری بگن فهو لکت حلال، خب این خیلی خوبه. اما امام که اینجور نگفتن، نفرمودن، فرمودن کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکت حلال. لذا ایشون ببینید میفرماد که اگر ما برگردونیم به موضوع، از این ظهور باید دست برداریم و خب ما از این ظهور دست بر نمیداریم. خدا خیر بده به بزرگان ما، دوستان علمای ما سخت صحبت میکنن ها، حالا بالاخره کلاس کلاس خارجه، کلاس کفایه نیست، اما در این حال آدم متنو که میبینه خب واقعا باید تأمل کنه، ولی خیلی فنی. الان ایشون ببینید سه تا ادعا کرد تا مطلبشو به اثبات رسوند. البته ممکنه هر سه تاش درست نباشه ها، اون یه حرف دیگه است. به هر حال نزاع و دعوا بین علما که تمام شدنی نیست، مثل علم باریه، لایتناهاست این نزاع. اما قشنگه، رو ضابطه است، فنیه. یه مقاله میخونم از یکی از دوستان فاضلمون، خیلی هم با هم رفیقیم، ارتباط داریم. این مقاله قشنگی بود، اتفاقا نظرش با نظر من یکی بود، اما این بنده خدا وسط کار یه دفعه یه چیزی، حالا چجور بگم، پرانده بود، گفته بود، کل مقاله رو خراب کرده بود. چون میدونی معمولا افراد هم اگر بخوان ایراد بگیرن، مثلا تو 40 صفحه مقاله یه جمله که خراب باشه همونو هو میکنن دیگه، همونو هو میکنن. مثلا ایشون فرموده بود اگر شک کنیم تولید سلاح‌های غیر متعارف، امروزی ها میگن کشتار جمعی، اگر شک کنیم بالاخره از ادله چیزی در نیاریم که حلال یا حرامه، خب حلیت مقدمه، لأن رحمت الله سبقت غضبه. خب یکی از آقایون به من گفت، چون میدونست من مدافع این نظرم، گفتم نه نباید این حرفو زده باشه، گفت نه زده. بعد از دوستمون سوال کردم، گفت آره من اینو نوشتم زدم. من چیزی نگفتم که حالا دیدم من از توضیح بده، وقتم نداشتم. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا حرف ولو درسته، اما این لعن رحمته و سبقت غضبه که ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، چون ما معتقدیم حتی همون تشدیدات خدا هم چیه؟ رحمته. یعنی خود اجرای حدود هم تطهیره، یعنی خدای متعال در رابطه با بندگانش غیر از رحمت چیزی نداره. حتی جایی هم که تشدید میکنه، سختگیری میکنه، بازم رحمت بر یه عده ای، ولو ممکنه غضب بر عده دیگه باشه. نظام ما نمیتونیم اینو استفاده کنیم برای اثبات جواز، تثبیت جواز. ولی خب میخوام عرض کنم بعضی وقتا حرف درسته ولی غالب فنی نیست. اینو عرض نکردم که حالا اون حرفی که شما ممکنه نمیدونید از کی کجاست، اینو عرض کردم محضر شما که انشاءالله اگر محقق میشید، نویسنده میشید، مدرس میشید، حالا هر کاری رو انشاءالله دارید یا دست میگیرید، فنی منضبط. البته خب بعضی وقتا انسان فنی حرف میزنه، طرف مقابل نمیفهمه، اون دیگه حالا نمیشه کارش بکنه. اون میگه مثلا شیخ انصاری گفته، فلانی گفته، مثل که باید حتما قبلش کسی گفته باشه تا بشه فنی. اون یالی مشکلیست که بعضی ها دارن، خب باید براشون دعا کرد. اما اصل مطلب مطلبیست که باید انسان فنی حرف بزنه. الان ببینید ایشون خیلی فنی، یه قاید درست کرد، یه مقیا، از جای ساده دیگه، تو منطق میگه از جای ساده شروع کن، برو مدعاتو ثابت کن. ایشون گفت این احادیث یه قاید داره، یه مقیا. مقیا یه موضوع داره، یه محمول، درست. این قاید یا به موضوع میخوره یا به محمول، اینا همش روشنه، همه جا همینطوره. در ما نحن فی اگر بخوره به محمول میشه مبین استصحاب، اگر بخوره به موضوع میشه مبین همون قاعدهایی که آقایون میگن اصالت و طهاره، اصالت و حلیه، اصالت و لباهه. و ظاهرن این میخوره به محمول، نمیخوره به موضوع. ما اضافه کردیم بر آقای آخون، گفتیم چون کنار محموله، دلیل نداره از اینجا بکنیمش ببریمش که غیر موضوع، مثل الصوم واجب حتی المغرب، اونجا ظهور عرفی چیه؟ کنار واجب دیگه، غیر واجبه، اینجا هم همینجور. این ایشون حتی نگفته، ایشون حرفش اینه، میگه اگر اینو ببریم غیر موضوع قرار بدیم، قهرن باید بگیم امام نمیخوان حکم اشیا رو به ماهیهیه بفرماین، میخوان حکم اشیا رو به عنوان انها مشکوکت الحکم بیان کنن، و این خب خلاف ظاهره، ظاهر صدر حدیث اینه که امام میخوان بگن اشیا واقعا حلاله، و البته این حلال بودن استمرار داره تا علم به خلاف، علم به ضد، علم به خلاف، علم به ضد، به نقیض. ایشون میگه ضد یا نقیض، میخواد بگه اگر احکام و ضدان بگیریم ضد میگیم، اگر نقیض بگیریم، بله، مثلا اگر گفتیم حلال حرام، اگر گفتیم حلال عدم الحرامه میشه چی؟ نقیض. اما اگر گفتیم حلال خودش یه امر وجودیه، جعل اباحه، قهرن رابطش با حرام میشه زد، چون زد امران وجودیان. ببینید اینا رو حتی مراعات کرده که دیگه کامل باشه. این حرف ایشون. در ادامه دوستان، گرچه میشه دیگه کلام آقای آخوند رو تمام شده تلقی کنی، ولی چون ادامه داره و منم احتمالا امروز نرسیم، فردا باید اشکالاتمون رو بر ایشون بگیریم، نیاز داریم عرض میکنم ادامه، ولی مطلب تمام شد دیگه. یعنی ایشون ثابت کرد به زعم خودش که این روایات مبین استصحابه، و از این روایات میشه استصحابو در آورد. اینم خود دوستان میدونید که بعضیا احتیاج دارن به اینا، مثل شیخ انصاری، چون شیخ انصاری تمام اون روایات گذشته رو چوب حراج زده زیرش، گفته اونی که دلالت داره سند نداره، اونی که سند داره دلالت نداره. لذا افرادی مثل شیخ انصاری احتیاج دارن به این احادیث، البته ما احتیاج نداریم. ایشون دوستان، ایشون یعنی آقای آخوند، گویا میخواد جواب یه سوال رو بده. خوب گوش کنید، گویا میخواد جواب یه سوال بده. سوال چیه؟ یا بگید اعتراض. اعتراض و سوال اینه که آقای آخوند، اگر صدر حدیث کل ما فیه حلال و حرام فهو لک حلال، منظورش از صدر حدیث مقیاس، منظورش از ذیل حدیث قایته، اینو توجه داشته باشه. ایشون یک کسی بگه آقای آخوند، اگر صدر حدیث به قول شما داره بیان حکم اشیا رو به عناوین حل اولیه میکنه، ذیل حدیث داره استصحاب رو میگه، آیا این استعمال در دو معنا نیست؟ استعمال لفظ در دو معنا نیست؟ استعمال در دو معنا هم که میدونید آقای آخوند اینا که محال میدونن، امروزی ها محال نمیدونن، ولی میگن قرینه میخواد. خب ببینید الان یه رندی اینجور میگه به آقای آخوند، معلومه هر که هست آدم قویی بوده، قویی بوده، اگر واقعا شبهه بوده، اگر خود آقای آخوند بوده که معلومه قویسیشون. یه کسی میگه شما گفتید که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، داره چی بیان، بیان چی رو میکنه؟ اشیا رو به عناوین اولیه، یعنی ابا مثل جاهای دیگه میگن همه چیز که در زمین حلاله، نمیدونم همه چی پاکه، همه چی فلانه، اینجا هم گفتن همه چیزایی که حلال و حرام داره برای شما حلاله. یه دفعه یادشون اومده چی بگن؟ بگن که این تا کی حلاله، بگن استصحاب داریم، تا یقین به خلاف کنی حلاله. خب این دو معناست دیگه، نگاه دست من میکنید، یک معنا بیان حکم اشیا واقعا بفرمایید، دو چی؟ استمرار حکم، ادامه حکم، به این که تا وقت علم به خلاف ادامه داره. قهرن از اون سه معنایی که دیروز گفتم یادتونه گفتم احتمال داره سه معنا، یکی این روایات بخواد بیان واقع رو بگه، استصحاب رو بگه، قاعده اصالت الاباحه و طهاره و حلیه رو بگه. خب اگر بخواد حکم اشیا به عناوین الاولیه رو بگه و استصحاب رو بگه، میشه استعمال در دو معنا. یعنی امام تو این احادیث دو تا کار کردن، اولا گفتن همه اشیا واقعا حلاله، خب یه مطلب، دو این حلیت ادامه داره به حکم استصحاب تا علم به خلاف، میشه دو مطلب دو معنا. ولی اگر گفتیم این کل جمله اصالت الاباحه رو میگه، اصالت الطهاره رو میگه، قهرن در یک معنا بیشتر استعمال نشده، اونم همین بیان قاعده اصالت الطهاره، بیان قاعده اصالت الاباحه. یعنی امام فرمودن که هر چیزی که مشکوکه، به عبارتی که هر چیزی که حلال داره حرام داره تا علم به خلاف پیدا نکردی، یعنی علم به حرمت، بگو حلاله به حسب ظاهر، به حسب ظاهر طبق این اصل حلال، این میشه یه معنا. پس ببینید یه رندی میگه اینطور که شما گفتی آقای آخون، میشه دو معنا، اینطوری که آقایون دیگه گفتن میشه یک معنا، استعمال در یک معنا. ایشون میفرماید نه نه این حرفو نزنی، یا چی گفته که اگر اینجوری که ما معنا کردیم استعمال در دو معناست؟ توضیح میده، حتی توضیح کفایه‌ای در یه خط میگه ببینید این حدیث، حالا منم یه مقداری اضافه کنم بهش، این حدیث قبول دارید یک صد داره یه زل یا نه؟ میگیم آره، یه مقیا داره یک قاید داره. ایشون میگه مقیا همون که گفتم بیان حکم اشیا رو میکنه به عناوین حل اولیه، اگر قاید نبود این کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اگر این بعدش نبود شما از این جمله چی برداشت میکردید؟ میگفتید امام دارن میگن هر چیزی که حلال داره حرام داره برای شما واقعا بحث واقع هم هست، بحث ظاهر که نیست، واقعا حلاله. پس ببینید صدر حدیث خداییش، اگر ما بودیم و صدر حدیث ها نه قاعده یه نمیدونم اصالت الاباحه در میومد نه استصحاب، بلکه همین که گفتیم بیان حکم واقع، بعد ذیل که میاد حتی تعریف ازش استصحاب در میاد، اشکال داره یه بخش حدیث بیان واقع رو بکنه، بخش دوم حدیث استصحاب رو بگه. مثل این که ببینید من یه مثال میزنم، یه کسی بگه آقا اگه صورتتو شستی، دستتو شستی، سرتو مس کردی، پاتو مس کردی، تو وضو داری تا محدث شوی که دیگه وضو نداری. خب این صدر این حدیث که حالا در آوردیم، اگر صورتتو شستی، پاتو شستی، مس کردی، سرتو مس کردی، دستاتو شستی، تو وضو داری. خب این یه بیان یه حکم واقعیه دیگه، بله، که اگر غسلات و مساحات رو انجام دادی وضو داری تا محدث شوی، یعنی دیگه وضو نداری. آقا این استعمال در دو معناست. البته بعضی وقتا هم نه، از همون اول امام میگه هر که وضو بگیره اگر شک کنه تا کی داره؟ تا آخر داره مگه محدث شود. خب بله اون فقط استصحاب بود، اما اشکال نداره صدر حدیث بیان واقع رو میکنه، ذیل حدیث اشاره به استصحاب داره. دقیقاً دوستان این مثال تو ذهنتون باشه، همین که گفتم اگر کسی غسلات و مساحات انجام بدهد فهو علی وضو الا ان یحدثه، حتی ان یحدثه، حتی یحدثه، انم نمیخواد، حتی یحدثه، این مثل اونه، استعمال در دو معنا نیست. میگه بله، میدونی کی استعمال در دو معنا میشد؟ اگر یه ناشی پیدا می شد می گفت این احادیث هم استصحاب رو میگه هم قاعده اصالت الاباحه و اصالت الحلیه رو میگه. اون وقت می شد در دو معنا. چرا دوستان در دو معنا می شد؟ برگر رو نگاه نکنید، چون این حتی تعرف رو یه بار به محمول می زد، مصرفش می کرد، استصحاب در می آورد، یک بار می خواست به موضوع بزنه که اصالت الاباحه و اصالت الحلیه در بیاره. بالاخره ما یه جمله که بیشتر نداریم، غایت اینو یه بار باید مصرفش کنیم. آقا اینه که من استعمال در دو معنا اشکال داره، یعنی هر جمله باید یه بار به کار بره، دوبار نمیشه به کار بره. هر مهره رو یک بار باید استعمال کنی، یا بزنی به محمول میشه استصحاب، یا بزنی به موضوع میشه قاعده. بخوای به هر دو بزنی که هم استصحاب در بیاد هم قاعده اصالت الاباحه والحلیه، این میشه در دو معنا. این البته اشکال داره، ولی ما این کارو نمی کنیم، ما همون کاری که گفتیم انجام میدیم. پس این روایات میشه داله بر استصحاب. علما چند دقیقه بیشتر نمانده، ولی باید اینا رو تمامش بکنیم. ببینید یک کسی میگه حال این همه شما تلاش کردید، این روایات که نمیتونه مطلق استصحاب رو درست کنه. یکی از روایات که مال آبه، نمیدونم الما کلهو طاهر حتی تعلم انه قذر، اینم که مال اشیایی که فیه حلالون و حرام. اما استصحاب خب خیلی جاها دارین، در باب نماز، حج، روزه، سیاست، معاملات. میگه اگر استصحاب یه جا ثابت بشه با زمینه عدم قول به فصل، خدا رحمت کنه این پدر مادر این عدم قول به فصل رو، علما در جایی که به هر حال مشکل به زمینه عدم قول به فصل بفرمایید بقیه شو، جای دیگه هم ثابت میکنیم. هیچ پدر بیامرزی و شیر پاک خورده پیدا نشده بگه استصحاب مثلا تو باب پنیر درسته، مثلا چون بعضی این روایت مال پنیره، یکیش مال نمیدونم رضیعه است، یکیش مال بازار مسلمینه، بگی اینجاها بله اونجاها نه، اینو دیگه راحت درستش میکنی. پس دوستان ایشون به راحتی دلالت روایاتو چی؟ پذیرفت. اما بقیه برگه رو شب دیگه خودتون مطالعه کنید. شیخ انصاری، آقای نائینی، آقای خویی و همینطور انگوش بخوابونید، این بزرگواران معتقدن این روایات دلالت بر استصحاب. البته آقای شیخ بگم تو این همه روایات یکیشو قبول میکنه که اونو انشاءالله حد میزنم فردا برسیم. من میخواستم دوستان کلمات آقای آخوند رو نقدش نکنم، خب، و فردا مستقیما بریم سراغ مسئله که گفتم دیشب مطالعه کنید. حالا نمیدونم شما دیشب چیکار کردید، به هر حال حرف ما رو گوش کردید یا نکردید. بله خب چی داشتم میگفتم؟ میخواستیم بریم سراغ اون بحث اماره و اصل. خب اما بیدم خب ما اینجا شدیم النقال و کلبقال دیگه، همش نقد کردیم، تصمیم نگرفتیم، لذا فردا تو این نقدم باز نکاتی هست میخوایم نقد بکنیم. شما دیگه بعد اونجا یک روایت شیخ انصاری قبول میکنه که دلالت بر از این چند تا، اون رو انشاءالله میارم براتون، نگران نباشید. فقط بدونید امشب من میگم هیچ مطالعه نکنید، فقط یه نیم ساعت این برگه رو با دقت بخونید یا بیشتر، مثلا کلمات آقای نائینی، آقای خویی، اینا رو دیگه من نقد نمی‌کنم، روانه ساده است. اما ببینید خودتون چی دارید. حالا آقای آخون عظمتش رو سر ما، رو چشم ما، اما حقیقت عظمتش بالاتره. ببینید شما نقدی دارید یا ندارید، فقط یه راهنمایی کوچولو میکنم. ببینید ایشون قبلا خلاف این حرفا رو نزده، این مهمه دیگه. اگر ایشون 100 صفحه قبل 120 صفحه قبل خلاف این حرفا رو زده باشه، خب ما حق داریم بپرسیم که امروز شما رو قبول کنیم یا دیروزتون رو. این مثلا یه راهنمایی. و خب دیگه حالا ادامه داره فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.